طرفدار کدام فصل از زندگیتان هستین؟ شاید چندان طرفدار فصل زمستانش یعنی فصل پیری نباشین. از قدیم گفتن که پیریسو هزار عیب و علت، اما امی دوره خیلی فایده به دیگران دارن، برای اطفال، برای جوانا، برای میانسالا، برای تمام اطرافیانی که برای شما عزیز است و اونا را دوست دارین. سالمندان چراغ راه دیگران هستند و ما و شمایی که هنوز به او فصل زندگی خود نرسیدیم باید فکر خود به این چراغ ها بگیریم تا ما هم یک چراغ خوب باشیم و دوست داشتنی باشیم و خدای نخواسته سنگی به اونا نخوره و از پیش ما نشکنن.
فصل پایانی فصلی باشه که مثلا ما کار خوب کرده باشیم در اجتماع، در جامعه، برای مردم ما. فصل زندگی یک کسی به پایان میابد، کسایی که از او گذشته بودن برش بگن که آدم خوبی بود، یا مثلا یک خاطره، یک حرف خوبی از او در ذهنشان داشته باشن.
من آرزو میکنم فصل آخر زندگیم کسی باشه که هم خودم رضایت داشته باشم و هم خدایم. شاید این بتانه مرا قانع کنه.
و کسی که میتونه فصلهای زندگی ما رو خوب کنه تا ازشان لذت ببریم خود ما هستیم، نه کسی دیگه. خوشی و داری زندگی لذت بردن یک چیز درونیست، بعد از درون خود لذت برد.
من دوست دارم که فصل پایانی زندگی من قصه باشه که کلن از خوبی و از اینکه ما کار خوب کرده باشیم یاد شوه پیش مردم.
خب و اما این سوال که کدام فصل از عمر در داشتن زندگی خوب مهمتر است، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی یا پیری؟ توضیحات را بشنویم از شرف الدین عظیمی، کارشناس محترم برنامه.
سلام به همه عزیزان کافی صبح، امیدوار هستم خوب، خوش و سر حال باشن. در مورد سوالی که مطرح شد باید بگویم که در عمر انسان، در زندگی انسان، همه فصول، همه مراحل، همه دوره ها مهم است و نقش بسزای خود داره و اصلا نمیشه از تأثیر یک مرحله و دیگر مرحله در زندگی و تأثیرات و نقشش در مراحل باقی و زندگی باقی انکار کرد. میشه گفت که هر فصل از عمر مهم است و نقش بسزای در زندگی ما انسان ها بازی میکنه. یک مورد. دومی که هر کدام از فصلها و مراحل زندگی تجربه های خود داره. کودکی تجربه های خود، نوجوانی تجربه های خود، میانسالی تجربه های خود را و بالاخره هر مرحله تجربه های خودش داره و هر مرحله شیرین تر است. اجازه بتنید رو بگویم که حتی یک مرحله و شیرینی یک مرحله در مرحله دوم نقش داره، تأثیر داره، کمک میکنه و در کناری که تأثیرات خوب خود داره و شیرین خود داره، ما باید اینو فراموش نکنیم که زندگی همیشه و همواره شیرینی و زیبایی و قشنگی هم نیست. دوره های خاص زندگی مشکلات خودم داره، ناملایمات خودم داره، دغدغه های خودم داره، چالش های خود را در کل داره که باید انسان ها با خردمندیشان، با فهمشان، با آگاهی عام و تامشان به زندگی بیندیشه و در مورد زندگی تبحر کنه، چیره شه و مشکلاتش حل کنه. و بعضا همین مشکلات هم میشه که مایه برای رشد انسان باشه و کمک کننده باشه. مورد چهارم را که میخوام اشاره کنم، این مورد یک من فکر میکنم که تأثیر زیاد داره. ما در روانکاوی باور ما ایست که دوره نوجوانی بسیار نقش داره، دوره کودکی بیشتر از اون نقش داره. ما اگر در نوجوانی و جوانی خود از مراحل خوب بگذریم، از وضعیت خوب بگذریم، درست پیش بریم، این میتونه که در زندگی ما نقش زیاد داشته باشه، بگویم که باقی زندگی ما را هم تأثیرش رویش مثبت و خوب باشه. پس میتونیم بگویم که زیاد که نقش داره، زیاد که مهم است، دوره کودکی و نوجوانی است. چرا؟ به خاطر که شخصیت آدمی، سنگ بنای زندگی آدمی در این دوره گذاشته میشه. هویت آدم در این جا و در این مرحله شکل مییابد.
استقلال افراد و اشخاص امی وقت شکل میگیره، خودکفایی، خود اتکایی و خود آگاهی در این مرحله و در این دوره شکل میگیره و ما مستقل میشیم. نوجوانی بر ما از خانواده و بستگان استقلال و خودکفایی میده بر ما و امی دوره است که از نظر علمی و از نظر مادی و معنوی و علمی و اینام ما به یک خودکفایی یا به یک شکل از اشکال به یک ثبات میرسیم. پس میتونیم بگویم که همه فصول بسیار مهم است، هر روز از زندگی مهم است، علل خصوص کودکی و نوجوانی. و پیشنهاد ما برای خانواده ها و دوستان و عزیزان و شنونده های عزیز ما در هر جای که هستند ای است که در این زمان و در این فرصت کمک کنند که اولادهایشان، کودکانشان، فرزندانشان مدارا کنه، کنارشان استاد شود تا اونا بتانند که شخصیت خوب و هویت خوب را کسب کنند و در باقی زندگی خود با مشکلات و ناملایمات روبرو نشان.
خب پیامک براتون بخونیم. آقا سبحان از کابل گفته که من نویسنده کتاب زندگی خود هستم. فصل جوانیش بسیار چاپ نوشته شده، نوشته کده رایستم. جوانی اتفاقای بسیار زیادی داره و نباید این فصل ساده و سرسری بگیریم. یقینا همه طور است، اگر در فصل جوانی زندگی آدم بتونه کشت و داشت و برداشت خوب داشته باشه، زمستانش هم مزه دار است.
از جایی که واقعا خود دوره جوانی یک از نعمت‌های بزرگ خداوند هست که در دسترس ما دقیقا قرار داده، همین سن و دوره هست که انسان از هر لحاظ آماده هست، همون انرژی، همون انگیزه متعالی که خداوند میده دقیقا در این سن به او تعالی میرسه. من خوشبختم که تونستم در این برهه از زمان، در این برهه از دوره زندگی خود، زندگی خود و زمان خود با تحصیل سپری بکنم و دقیقا زمان خود با مطالعه سپری بکنم. توصیه میکنم که همین جوانان فرصت هایی که خداوند در اختیار از اونا قرار داده به بهترین وجه از او استفاده بکنن، مخصوصا در مسئله مطالعه و در مسئله تحصیل، چون مطمئنا خداوند این عمر بی‌بها به ما نداده، بالاخره باید انسان استفاده ببره از اون.
خب یام از تخصوب امروز، فردا از چی گپ بزنیم؟ زندگیتون خوب پیش رفته یا نه؟ سال فردای ما در بخش موضوع اینمیست. تا آن زمان خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 و وقتی افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران گران قدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرد که برای آموزش دختران در مکاتب دینی افغانستان محدودیت سنی وجود ندارد. منصور احمد سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به آسوشیتد پرس گفت برای تحصیل دختران در مکاتب دینی برخلاف مکاتب عادی محدودیت سنی وجود ندارد و زنان در هر سنی می توانند در این مکاتب تحصیل کنند. سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان افزود 20,000 مکتب دینی در افغانستان وجود دارد که 13,500 مکتب تحت کنترل طالبان است. منصور احمد درباره شمار دقیق دخترانی که در مکاتب دینی مشغول آموزش و تحصیل هستند جزئیات ارائه نکرد. این در حالی است که روزا اوتانبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان چند پیش به شورای امنیت گفته بود که مشخص نیست ساختار و نحوه عملکرد مکاتب دینی برای دختران چگونه است و آیا در آنها یک برنامه دینی استاندارد که امکان تحصیل دروس مدرن را فراهم کند هم وجود دارد یا نه. اوتانبایوا افسود این را هم نمی‌دانیم که چه تعداد دختر می‌توانند در این مکاتب درس بخوانند. یک دکتر افغان 100 کودک لبچاک را در ولایت ننگرهار با گونه رایگان عملیات و تداوی می نماید. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
یک پزشک افغان 100 کودک لبچاک را در ولایت ننگرهار با گونه رایگان عملیات و تداوی می نماید. این پزشک افغان که تازه از کشور ترکیه آمده می گوید از چند سال به این طرف هزاران کودک به سوی شکل را در ولایت های مختلف کشور تداوی نموده است. دکتر عبدالغفار غیور میگوید 100 کودک مربوط به خانواده های بی‌وضعیت را که در هنگام تولد به گونه سوء شکل یا لبچاک به دنیا آمدند و در بیمارستان خصوصی حسنزی از قبل سروی و شناسایی شده است عملیات و تداوی می نماید.
شوندن لری یا کام نلری یا آواز دین روزی او خپل همزول سلو بینش کوي کناره گیری کوي ذهن نارامی ورسره د خوراک په حساب باندې دماشمن.
دکتر غیور همچنان گفت تا حال در چندین ولایت کشور بیش از 6,000 کودک سوی شکل یا لبچاک را به گونه رایگان تداوی نموده است. وی میگوید در کنار عملیات و تداوی سعی می نماید تا دکتران جوان را در هر ولایت آموزش دهد که آنها نیز توان عملیات و تداوی کودکان لبچاک را به دست بیاورد.
یا ماشوم په ګډه کیږي هغه نمخ کې باید هغه دواګانی چې هغه دوامدار خوري یا بند کی. او ورسره نرسان و قابلو تا زیاتر از داتا و سیه کوم چه مخ که دینا چه یو زنانه عمل اخلی باید فولیکاسید ور تا مخ که ده مخ که نشروع.
دکتر ایمال حسنزای مسئول بیمارستان خصوصی حسنزای میگوید بر علاوه سبتنام این کودکان معاینات ازمایشگاهی و دیگر نیازمندی های اولیه طبی این کودکان را آنها نیز در بیمارستان به گونه رایگان انجام میدهد. دکتر ایمال حسنزای میگوید با دکتران دیگر افغان در خارج از کشور در تماس هستند تا آنها نیز برای تداوی مریضان بی‌وضعیت و دشوار به کشور بیایند.
او دا عملیاتونه چی دی مصارف ډیر دی او خلق یعنی دا عجل تداوی ته ضرورت لري او توان خلق دینه عاجز دی او مشکل د عملیاتونه تر سره کی عملیاتونه
در این حال پیوازان کودکانی که از جانب این پزشک تداوی می‌گردد خوشحال هستند. صدام و سید ابران هاشمی دو تن از پیوازان می‌گوید تداوی کودکانشان به هزینه بیشتر نیاز داشت که در توان آنها نبود، اما اکنون تداوی آنان به گونه رایگان صورت می‌گیرد.
من غلق غریب و اقتصادی مشکلاتم خراب و وسم نه ولانو دلته خبر شوم چې په وړیا ډول عملیات کېږي دی په خاطر دلته راغلم عملیات ته.
دغه ومن کوم هسپتال ته وړی سول مصاری په فرات لې هند ته به مړی کابل ته به مړلې یا به د اوسه کېدلې یا نه کېدلې خو اوس الله پاک رحم وکړو او ډاکټر صاحب ترکیه نه راغې او هغه زموږ د ماشومه هغه عملیات وشولو په ښه شکل باندې.
در افغانستان هنوز هم در تداوی مریضان مصاب به بیماری های مختلف مشکلات و کمبودی های وجود دارد که مردم ناگزیرند مریضانشان را برای تداوی به کشورهای همسایه انتقال نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. تیم ملی کرکت جوانان زیر 19 سال افغانستان برای شرکت در تورنمنت سه جانبه آفریقای جنوبی هفته آینده به این کشور اعزام می شود. در این تورنمنت علاوه بر تیم افغانستان و تیم میزبان، تیم کرکت جوانان هند هم حضور خواهد داشت. مسابقات کرکت سه جانبه آفریقای جنوبی از 29 دسامبر تا 10 جنوری در جوهانسبورگ و قبل از شروع جام جهانی کرکت جوانان برگزار می شود. 15 دوره مسابقات جام جهانی کرکت جوانان زیر 19 سال هم از 19 جنوری سال آینده در آفریقای جنوبی آغاز می شوند. هند مدافع عنوان قهرمان است. در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در انقره با رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی ترکیه ضمن گفتگو درباره مناسبات دو جانبه بر ضرورت آتش بس و توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه تاکید شد. محمد حسن حبیب الله زاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در انقره روز جمعه با فؤاد اوکتای رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی ترکیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای مورد بحث و رایزنی قرار گرفت. طرفین در این دیدار بر ضرورت آتش بس و توقف جنایات علیه مردم غزه و ارائه کمک‌های انسانی، بهداشتی و درمانی به مردم غزه تاکید کردند. تاکید بر تقویت مناسبات پارلمانی دو کشور از دیگر مباحث مورد گفتگو در این دیدار بود. در این ملاقات آخرین وضعیت مناسبات ایران و ترکیه و راه‌های توسعه آن مورد گفتگو قرار گرفت. میخائیل بوگدانوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه و آفریقا و کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز جمعه درباره تحولات باریکه غزه گفتگو کردند. وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه در بیانیه اعلام کرد بوگدانوف اطلاعاتی را در مورد نتایج ششمین نشست مجمع همکاری روسیه و کشورهای عرب که در 20 دسامبر در مغرب برگزار شد با مقام ایرانی به اشتراک گذاشت. همچنین طیف گسترده‌ای از مسائل مهم منطقه‌ای مورد علاقه روسیه و ایران، وضعیت فعلی باریکه غزه و چشم‌انداز حل مسئله فلسطین به طور کلی در مرکز گفتگوها بود. در ادامه این بیانیه آمده است طرف روس همچنین بر موضع اصولی مسکو در مورد غیر قابل قبول بودن مداخله در امور داخلی کشورهای عرب و ایران تاکید و بر احترام روسیه به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی آنها تاکید کرد. وزارت امور خارجه روسیه افزود مسکو و تهران بر حفظ گفتگوهای سیاسی فعال و هماهنگی رویکردها به نفع راه حل‌های مسالمت‌آمیز برای بحران‌ها و درگیری‌ها در غرب آسیا متمرکز خواهند بود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای ارسال کمک‌های فوری به باریکه غزه ابراز امیدواری کرد که تصویب این قطعنامه به بهبود بحران انسانی در غزه کمک کند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه در آخرین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران در مقر سازمان ملل متحد با بیان اینکه راه حل واقعی برای آنچه در باریکه غزه اتفاق می‌افتد توقف فوری جنگ با دلایل انسانی است گفت. عملیات نظامی اسرائیل مانع توزیع کمک ها در غزه می شود. گوترش از اسرائیل خواست موانع بر سر راه توزیع کمک ها را برطرف کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد سرانجام پس از یک هفته کشمکش و رایزنی ها و جدال لفظی دیپلمات ها بر سر عبارت به عبارت قطعنامه پیشنهادی درباره غزه قطعنامه ای را با 13 رأی مثبت و 2 رأی ممتنع بدون هیچ مخالفتی تصویب کرد که خواستار ارسال کمک‌های فوری به غزه و نیز ایجاد شرایط برای توقف پایدار درگیری‌ها شده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس جمعه شب به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره غزه واکنش نشان داد و آن را ناکافی دانست. جنبش حماس تأکید کرد تصویب این قطعنامه متناسب با نیازها و خواسته‌های وضعیت فاجعه‌بار کنونی در باریکه غزه نیست. این جنبش افزود دولت آمریکا این قطعنامه را به شیوه ای را داد که به اشغالگران اجازه ادامه قتل و کشتار و ویرانگری را میدهد. حماس بیان کرد که شورای امنیت باید رژیم اشغالگر صهیونیستی را با ورود کمک های کافی به سر تا سر باریکه غزه و ویژه مناطق شمالی ملزم کند. خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
فرکانس های رادیو دری
برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو، همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
خالق یگانه و بیمانند، ای آفریدگار توانا، ای که زیبایی گلها و نشاط پرنده ها استوست، امروز هم با نام زیبای تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به یک شما اطفال عزیز و دوست داشتنی. سلام میگیم به شما کلانه مهربان، خند روحا، مهربانا، سلام، روزتان بخیر. اول دست خود بالا کنن. کیا؟ اونایی که سر حال هستن دیگه. به به، نام خدا، نام خدا، خدای مهربان شکر میکنیم که هم سر حال هستین هم پر انرژی. یادتان باشه آرزوی ما ایست که شما قندیلک ها هر جا هستین جور و سلامت باشین، خندان و شاد باشین. امروز هم به خانهایتان آمدیم تا 15 دقیقه همراه هم باشیم. خوش آمدین به شاپرک امروز. شاید شما شعار ما به برنامه خودتان شنیده باشین. چه شعاری؟ شعار ما ایست که یک پیامک کمتر از دیدار نیست. یعنی وقتی پیامک خودتان به دست ما میرسه، ما اقدر خوش میشیم، اقدر خوش میشیم که فقط بگوی خودتان از نزدیک دیدیم. خودتان به استودیو حاضر هستین. اقسمی است، بله. خب، حالا شمارای ما. 3 0 8 2 0 2 2 6 این شماره در ایران بود و در افغانستان 0 7 9 4 7 1 7 1 4 4. منتظر پیامکتان هستی مهربانا. منتظر هستم. منتظر چی؟ منتظر کی؟ منتظر یک مهمان عزیز، یک مهمان دوست داشتنی. اگه پرسان کنیم که شما مهمان برنامه رو میشناسین یا نی، ما براتون میگم که بله، حتما میشناسین، حتما هم دوستش داریم. این مهمان ما به شهرهای مختلف حضور داره، ولی باشندهای شهر قندهار اونا رو خوب میشناسن، چون که در قندهار خیلی معروف است. میفهمم که بعضیتان متوجه منظور ما شدین مهربانم. اینه مهمان ما تشریف آورد. ما برام با استقبالش دروازه رو باز کنم. شما از جایتان شور نخورین ها، اینال بسمه. مهمان عزیز هم به برنامه تشریف آورد. خیلی خیلی خوش آمدی عزیزه.
زنده باشین. تشکر از شما خاله جان.
خب در ادامه راهنمایی‌هایم در مورد مهمان دوستای عزیز، باید براتون بگویم که مهمان امروز برنامه یک میوه است، ولی یک میوه‌ای که خیلی خاص است و ما خیلی دوستش دارم.
تشکر از لطف شما.
خب من فکر میکنم که بعضی از شنوندای ما متوجه شده باشن و حدسویم زده باشن، ولی میخوای خودت معرفی کنی عزیزه؟
بله خاله جان حتما.
بفرما بفرما.
با اجازه تا
خواهش میکنم.
من قنار هستم، خیلی خوشحال هستم که با برنامه شما حاضر شدم.
خواهش میکنم، مام خوش هستم که خودت از نزدیک میبینم عزیزه. من به اطفال گفتم که نوع انار قندهاری خیلی مشهور است، درست است؟
خب باید بگویم که دوستان مدرسه تا سر جهان خوب است.
آه بله بله.
ولی قسمی که شما گفتین انار قندهار بسیار مشهور است. ضمناً چون اطفالی برنامه را به ایران هم میشنوند، در ایران خاله جان باید بگویم که انار ساوه معروف است.
به 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 تشکر از خودت عزیزم، گفت خیلی خوب بود.
میکنم. البته خاله جان،
بله؟
اما قسمی که خودتان میدانین ما انارا میوه فصل زمستان هستیم. یعنی از اواخر فصل خزان و میوه فروشی حاضر هستیم.
خوب
اگرچه علی یک قسمی است که حتی میوه فصل زمستان رو میشه در تابستان هم دید.
بله درست است، درست است. حالی میوه ها را در جاهای مخصوص نگهداری میکنن و به خاطر همین در هر فصلی ما میوه های فصل دیگه هم داریم.
البته هنوز دوستان ما یعنی میوه های تازه نفس زمستانی کلشان از را نرسیدن.
خب
چند وقت دیگه اونا هم به خانه ها میاین. ولی اگه اجازه تان باشه من معلوماتی رو درباره فصل زمستان بر اطفال بدم خاله جان.
خیلی هم خوب است. بله بله شروع.
اطفال عزیز، میدونین که ما 4 فصل داریم و هر فصل هم 3 ماه داره.
بله.
فصل زمستان که آخرین فصل سال است 3 ماه داره.
خب
جدی، دل و هود.
جدی، دل و هود. شنیدین قنده خاله؟ البته خیلیتون که مکتب میرین نام ماهای زمستان حتما یاد دارین. آفرین به شما
خاله جان. هر فصلی آب و هوای خاص خودش داره.
بله بله کاملا درست است.
مثلا فصل زمستان سردترین فصل سال است. علت این سرما هم برفباری هاییست که به فصل زمستان رخ میده.
بله انار جان، من خیلی زمستان دوست دارم، به خصوص گاهی میشه که شب قبلش برفباری شروع میشه و ما استراحت میکنیم. صبح که بیدار میشیم میبینیم وای چی شده، کل جای کالای سفید جان کرده، هر جا که سعی میکنی سفید است.
واقعا زیباست، مثل آرش آبادی.
دقیقا انار جان، بخصوص درختای درون حولی و سرکا خیلی مقبول میشن.
خاله جان،
جان؟
میشه که یک طفلی که برف بازیره خوش داره با یک لباس نازک که مربوط فصل تابستان بوده بره و بره درون حولی و برف بازی کنه؟
واه چی گپا، معلوم است که نه. قنده خاله شما چی فکر میکنین؟ جواب خودتان با سوال انار جان چی است ها؟
من مطمئن استم که کل اطفال جواب دادن که نه این کار اصلا خوب نیست. چون به هوای سرد و خنک زمستان وقتی که لباس نازک تابستانی به جان ما باشه خب معلوم درست که ما ناخوش میشیم.
بله.
ناجور میشیم.
بله کاملا درست است انار جان، ما با این گپت موافق هستم.
با فصل زمستان گرمترین لباس ها به کار ما میاین، مثل جمپر، کلا، دستکش، جورابای زخیم.
کاملا درست است. بله عزیزم، من با زمستان انار جان بعضی از اطفال دیدم که آقا خوب خودشان پوشاندن که فقط همی گردی صورت و چشمکایشان دیده میشه.
معلوم میشه که خیلی مراقب خودشان هستن.
بله درست است، وقتی که مراقب خودشان باشن که ناجور نشون او وقت میتونن از زیبایی های فصل زمستان لذت ببرن، میتونن برف بازی کنن، آدمک برفی جور کنن و بازی دیگه که مخصوص زمستان است.
بله خاله جان،
چون
هر فصلی میوه های خاص خودش هم داره. مالته، کینو، ناک، کیوی، اینا میوه های خاص فصل زمستان است.
بله کاملا درست است، دوستای خودت زیاد هستن و حتما اطفال از همه میوه های زمستانی استفاده میکنن، چون که هر میوه یک خاصیتی داره، یک فایده بر بدن داره.
حالا جان، حتما اطفال عزیز میدونن که سرسبزی فصل بهار و میوه های تابستان ارتباط به زمستان داره.
قنده خاله انار جان کاملا درست میگه. آب رودخانه ها از آب شدن برفای روی کوه ها تامین میشه. هرچقدر که ما زمستان پربرفی داشته باشیم، بهار سبزتر و تابستان بهتری خواهیم داشت.
این گپ خیلی زیاد است، ولی اگه اجازه بدین من دیگه پرگپی نکنم.
خواهش میکنم میانار جان، خودت گپای خوبی زدیم. اطفال هم من میدونم که خودت دوست دارن. انار جان،
بله،
من میخواییم از طرف اطفال انار دوست یک شعر تقدیم خودت کنم. خوش داری؟
واقعا؟ تشکر خاله جان.
صد دانه یاقوت دسته به دسته، با نظم و ترتیب یک جا نشسته. هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان، قلب سفیدی در سینه آن. یاقوت ها را پیچیده با هم، در پوششی نرم پروردگارم. سرخ است و زیبا نامش انار است، هم ترش شیرین هم آبدار است.
تشکر از مهمان نوازی کن خاله جان. شعریم که خواندین خیلی خوبش بود.
قابلت نداشت.
تشکر از شما. اگه اجازتان باشم من دیگه برم خاله جان.
من که خوش دارم پیش ما باشی، ولی اگه کار داری میتونی بری عزیزم. تشکر که مهمان ما بودی.
با اجازتان، با من خدا. خب دوستای عزیزم، مهمان ما هم رفت. موافق هستین که در این لحظه من یک پیامک بخونم؟ پیامک امروز از نجیب جان است که از شهر کابل به برنامه خودش روان کرده. نجیب جان نوشته کرده که سلام خاله جان، ما پدرم دکاندار است، میوه و ترکانه مفروشه. من خیلی میوه را دوست دارم، اونا نعمت های خدا جان هستن. بله درست است نجیب جان، میوه ها با مزای مختلفشان هم نعمت خدا هستن و هم نشانه مهربانی و قدرت خداوند. تشکر عزیزم که به برنامه خودت ای پیامک روان کردی نجیب عزیز. عزیز و مهربانه، برنامه شاپرک هم در همینجا به پایان رسید. تشکر که امروز در کنار ما بودین. موفق و شاد باشین تا فردا و یک سلام دیگه. خدای خوب یار و نگهدارتان. Thank you.
نوبت پخش برنامه خورشید هدایت رسیده، پیشکش علاقمندان می شود و مدت 20 دقیقه.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده ستایش برو، نامش ستوده ستایش برو، محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه از سبک زندگی و سیره اقتصادی رسول گرامی اسلام با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً تا پایان با ما باشید. در برنامه گذشته به طرح 4 ویژگی و اصول اساسی سیره اقتصادی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم که عبارت بودند از: اول، اصل تعادل و دوری از افراط و تفریط در امور دنیوی و اخروی. دوم، اصل خدامحوری در تمام فعالیت‌ها و اقدامات اقتصادی. سوم، اصل معاد باوری و تقدم آخرت بر زندگی دنیوی. و چهارم، اصل عدالت اقتصادی و مبارزه با هر گونه تبعیض و فاصله های طبقاتی. بدون تردید لازمه تحقق این اصول در جامعه اسلامی آن است که پیامبر به عنوان الگو و اسوه الهی پایبندی عملی خود را نشان دهد، زیرا کسی که در جایگاه هدایت و رهبری جامعه قرار دارد باید هر حرکتی را از خود آغاز کند تا بتواند با رفتارهای مثبت و سازنده خود زمینه ها و بسترهای لازم را در تغییر نگرش ها و گرایش های فردی و اجتماعی فراهم نماید. یکی از پدیده‌های شومی که می‌تواند آسیب جدی به اصل عدالت اقتصادی وارد کند و جامعه را از حالت تعادل خارج سازد، فرهنگ اشرافی‌گری و تجمل پرستی است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای مبارزه با این مقوله بنای زندگی و خط مشی خود را بر ساده زیستی و پرهیز از تجمل‌گرایی قرار داد. در این راستا پیامبر در عصری که کاخهای سر به فلک کشیده قیصر و کسرا در روم و ایران زبان زده خاص آن بود، مسجد النبی را با ساده ترین معماری بنا کرد و آن را کانون تمام برنامه‌ریزی ها و اقدامات فرهنگی، دینی، سیاسی، قضایی و نظامی قرار داد. حتی زمانی که برای حفظ حرمت جایگاه معنوی مسجد دستور داد که اصحاب صفه، یعنی گروهی که مال و اموالی نداشتند، داخل مسجد نخوابند و استراحت نکنند، سکویی برایشان با سایبانی در خارج از مسجد بنا کرد تا در آنجا شب و روز خود را سپری سازند. از این گذشته رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زندگی شخصی و خانوادگی خود نیز اصل ساده زیستی را اساس و پایه کار خود قرار داد.
علیه السلام، یار همیشگی و همگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در یکی از خطابه های خود ابتدا زندگی ساده و بی‌آلایش حضرت موسی علیه السلام را که به قرص نانی بسنده می کرد و حضرت داوود را که با حصیر زنبیل می بافت و با فروش آن زندگی می کرد و حضرت عیسی علیه السلام را بیان می کند که سنگ را بالش خیش قرار می داد. لباس خشن می پوشید، نان خشک می خورد و چراغ شبهایش تابش نور ماه بود. آن حضرت سپس درباره سیره و روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: از پیامبر پاک و اطهر خود که درود خدا بر او و خاندانش باد پیروی کن، زیرا راه و رسم او سرمشق و الگویی است برای کسی که بخواهد از او پیروی کند و انتسابی است عالی برای آن کس که بخواهد خود را به او وابسته نشان دهد. پیامبر روی زمین می نشست و غذا می خورد و همانند بردگان در مجالس رفتار می کرد. با دست خیش کفش و لباس خود را وصله می نمود. بر مرکب برهنه سوار می شد و گاهی کسی را پشت سر خیش سوار می کرد. پرده ای را بر در اتاقش دید که دارای تصویرهای جذاب بود. همسرش را صدا زد و گفت: آن را از نظرم پنهان کن که هرگاه دیدگانم به آن می افتد و یاد دنیا به زرق و برقش می افتم. آری، آن حضرت تمام وجود و از اعماق قلبش از جاذبه های فریبنده دنیا دوری می جست و یاد آن را در وجود خود سرکوب می کرد. وی سخت علاقه داشت زینت‌ها و زیورهای دنیا از چشمش پنهان گردد تا از آن لباس زیبایی تهیه نکند و دنیا را قرارگاه همیشگی خود نداند و امید اقامت دائم در آن نداشته باشد. آن حضرت علاقه و وابستگی به دنیا را از اعماق روح و روانش بیرون ساخت و از چشم خود پنهان کرد تا هیچگاه به آن گرایشی نشان ندهد، چون کسی که در حقیقت از چیزی بیزار است، یادآوری آن هم برایش تنفر آور می باشد.
جهانی بی‌بها خالی از اشراق و نور، چون شهابی سر رسید بی‌قرار از راه دور، دست او دریای جود، چشم او خورشید بود، گرچه دیر آمد ولی دولتش جاوید بود. هم در آتش با خلیل، هم دم نوح از قدیم، هم ره عیسی به عرش، هم تکلم با کلیم. پروایش نبود لشکر جالوت را، آمد از را بشکنن صولت تابوت را رود شد لبخند او لبهای تشنه را از گلوی دختران دور کرد و دشنه را میتوان معراج رفت ساده از افتادگی بیگمان زیبا تر است با محمد زندگی عشق آمد اهل عالم را به ها بینشان تقسیم کرد عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد نان و قیمان و تبسم بینشان تقسیم کرد.
دوستان، ممکن است در ذهن گروهی این سوال نقش ببندد که چرا پیامبران به ویژه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا این اندازه عرصه زندگی را بر خود سخت می گرفتند و از دنیا و زرق و برق‌های آن دوری می جستند. آیا خدا می خواست آنان را در چشم مردم خوار سازد و صاحبان قدرت و ثروت را گرامی بدارد؟ علی علیه السلام با ژرف اندیشی خاص خود بر روی چنین تفکری خط بطلان کشیده و فرمودند هر کس باید با عقل سلیم خود بیندیشد که آیا خداوند با این کار یعنی رنج و سختی دنیا پیامبرش را گرامی داشته یا به او اهانت نموده است؟ به خدای بزرگ سوگند چون این تصوری دروغ محض است و نه تنها خداوند پیامبرش را تحقیر نکرده بلکه او را گرامی داشته است. برعکس خداوند دیگران را کوچک شمرده و خوار ساخته است. به همین جهت دنیا را برای آنان آراسته و گسترده ساخته است، ولی دنیا به جاذبه های فریبنده و زودگذر آن را از مقربترین بندگانش دریغ داشته است. بنابراین اگر کسی بخواهد به سعادت و کمال حقیقی برسد، باید به فرستاده الهی اقتدا نماید و از او پیروی کند و اگر کسی چنین نکند از هلاکت ایمن نگردد، زیرا خداوند محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نشانه ای برای فردای قیامت، بشارت دهنده بهشت و بیم دهنده از عقوبت ها و کیفرها قرار داده است. حضرت علی علیه السلام که نمونه ای تمام عیار از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، بار دیگر ساده زیستی پیامبر را مورد تاکید قرار داده و فرمودند او با شکم گرسنه از این جهان رخت بربست و با سلامت روح و ایمان به سرای دیگر شتافت و تا آن زمان که دعوت حق را اجابت نمود و به ملکوت اعلی پیوست سنگی روی سنگ نگذاشت. آنگاه امیر مؤمنان در ترسیم عظمت وجودی پیامبر و این نعمت گرانقدر الهی فرمودند خدا چه منت بزرگی بر ما نهاد که چنین پیشوا و رهبری به ما عنایت کرده است تا ادامه دهنده راه و روش او باشیم. ارجمندان، هرچند پیروی نمودن از سیره پیامبر اسلام و انبیای الهی بر دوش همگان سنگینی می کند، ولی مسئولیت رهبران دینی که در جایگاه هدایت جامعه قرار دارند از همه خطیرتر و بزرگتر است. آنان در تداوم راه پیامبران وظیفه دارند با ساده زیستی خود در برابر اشراف و صاحبان زر و زور با تمام قدرت بایستند و از ایجاد شکاف‌های طبقاتی در جامعه به شدت جلوگیری کنند. در یکی از روایات اسلامی آمده است اگر دیدید پیشوایان دینی شما با زرق و برق دنیا گرایش پیدا کرده و یا برای تثبیت موقعیت و حفظ منافع خود و زمامداران ستم پیشه نزدیک شده اند، آنان را از چشم جامعه بیندازید. آخرین بخشی که در زمینه سیره اقتصادی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قابل طرح است این نکته است که آیا اسلام با کار و تلاش و به دست آوردن پول و ثروت که به تعبیر قرآن عامل برپایی و پایداری فرد و جامعه است به طور کلی مخالف است؟ آیا باید مسلمانان پیوسته در رنج و سختی بسر برند و دیگران از تمام امکانات مادی بهره‌مند باشند؟ باید توجه داشت که اگر در فرهنگ اسلامی با اشرافیت و تجمل گرایی مبارزه می شود، این بدان معنا نیست که اسلام با کار و کوشش و به دست آوردن پول و ثروت و آسایش مسلمانان مخالف است، بلکه برعکس، اسلام برای استقلال اقتصادی و عدم وابستگی به بیگانگان اهمیت فراوانی قائل است، ولی هدف اساسی آن است که ثروت و دارایی در یک جا متمرکز نشود و طبقه ای ثروت اندوز با خوی اشرافیگری شکل نگیرد، زیرا این گروه با حرص و تقدم بخشیدن دنیا بر آخرت، ضایع کردن حقوق محرومان جامعه و فرار از دادن حقوق مسلم دینی مانند خمس و زکات، ثروت انبوهی به دست می آورند و رفته رفته در دام خودبینی و خودخواهی و تکبر و غرور گرفتار می شوند و با اسراف، تجمل گرایی و رفاه طلبی افراطی و تحقیر طبقات ضعیف و ناتوان جامعه می پردازند و با تنگ نظری و بی‌تفاوتی در برابر درد و رنج گرسنگان و محرومان، فرهنگ فرار از مسئولیت‌های الهی و انسانی را پایه‌ریزی نموده و بسترهای لازم را برای پایه‌ریزی فاصله‌های تکان‌دهنده طبقاتی فراهم می‌سازد. امید است دنیای اسلام و تمام مسلمانان با الهام گیری از سیره و روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در برابر اشراف و ثروت اندوزان بی درد به پا خیزند و جامعه ای بر پایه عدالت اقتصادی برپا دارند تا دیگر نشانی از تبعیض‌های ظالمانه وجود نداشته باشد ان شاء الله. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio داری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک است. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.